او نشرولو په هیله یو.
سرخط خبرها در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در 15 روز گذشته سال جدید میلادی کم از کم 10 نفر در ولایات لغمان، نورستان، بغلان و فاریاب به خاطر برفباری، باران و سرمای شدید جان باختند. انی فورزایمر، دیپلمات پیشین آمریکایی در افغانستان میگوید که ایجاب میکند ایالات متحده در چوکات سازمان ملل متحد نقش فعالتر در قبال افغانستان ایفا کند. و در حالی که تلاش ها برای نهایی شدن مذاکرات جهت تبادله اسرا و انفاذ آتش بس در غزه جریان دارد، در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل بر غزه 11 نفر و شمول 4 خواهر و برادر کشته شدند.
سلام، سیرزیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می رسد. از اینکه اینجا بیننده ما هستین جهان سپاس. دوستان، در برنامه امروز سید عزیز الرحمن از مقابله ساختمان کانگرس آخرین تحولات در شرق میانه را دنبال کرده و با شریک می‌سازه و از پشاور پاکستان مسکا صافی تازه ترین خبرها را از وضعیت مهاجرین افغان و اخراج اجباری ایشان از پاکستان به ما گزارش خواهد داد. اما در آغاز، مذاکرات برای نهایی سازی یک توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امروز نیز در قطر ادامه دارد. همزمان با افزایش امیدواری ها برای برقراری آتش بس در باریکه غزه، اسرائیل گفته است که در طول 24 ساعت گذشته بر 50 هدف در این باریکه حمله کرده است. گفتیم تحولات اخیر در شرق میانه را سید عزیز الرحمن دنبال کرده و همکنون از مقابل کنگره ایالات متحده در برنامه با ماست. عزیز جان سلام. دوباره جزئیات تازه در مذاکرات آتش بس چی است و چرا این مذاکرات تا پایان نیافته؟
خب، مذاکرات امور رقمی که شما هم گفتین همین لحظه نیز در دوحه پایتخت قطر جریان داره و در طول حدوداً 2 ساعت گذشته گزارش های متعدد از منطقه داده شده است. اول یک گزارش داده شد که گویا حماس با توافقنامه آتش بس موافقت کرده. این گزارش به قول از یک مقام اسرائیلی داده شد. به تعقیبش دفتر صدر اعظم اسرائیل این گزارش را رد کرد و گفت که تا کنون اسرائیل پاسخ حماس را دریافت نکرده. به تعقیب آن حماس گزارش داد که پاسخ کتبی ارائه نکرده، بلکه پاسخ به گفته یکی از مقام‌های فلسطینی به گونه لفظی به اسرائیل داده شده و حماس با آن موافقت کرده. به هر صورت قبل از این حماس گفته بود به خاطر تاکنون پاسخ خود را نسبت به توافقنامه ارائه نکرده که این گروه منتظر است تا اسرائیل نقشه چگونگی بیرون شدن نظامیانش از غزه را به حماس تسلیم کنه و تاکنون به گفته حماس این نقشه به این گروه تسلیم نشده. ولی به هر صورت خوشبینی ها نسبت به انفاذ آتش بس و رهایی گروگانان و یا در کل میتونم بگویم که نسبت به یک توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و بین حماس این بار زیاد است. و در صورتی که این توافقنامه صورت بگیره، آتش بس و رهایی گروگانان به گونه مرحله وار تطبیق خواهد شد. ولی پرسش بزرگ و مهم این است که پس از انفاذ آتش بس و یا در آینده کی باید که غزه را رهبری کنه؟ امروز محمد مصطفی صدر اعظم اداره خودگردان فلسطین گفت که هیچ کسی دیگر نمیتونه که غزه را رهبری کنه بجز از اداره خودگردان فلسطین.
همزمان با ادامه حملات اسرائیل در غزه، امیدواری ها برای نهایی شدن توافقنامه آتش بس افزایش یافته است. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه نسبت به پیشنهاد اخیری که به میانجیگری واشنگتن، دوحه و قطر طرح‌ریزی شده است، ابراز اطمینان کرد.
اگر حماس بپذیرد، توافقنامه آماده جمع‌آوری و تطبیق می باشد.
انتونی بلینکن که در شورای اتلانتیک در مورد پالیسی جو بایدن در قبال بحران شرق میانه صحبت می کرد، سخنانش از سوی معترضان حامی فلسطین مختل شد. انتونی بلینکن در سخنان خود پیرامون یک پلان پس از جنگ که قرار است آن را به حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ بسپارد نیز صحبت کرد.
این پلان به اسرائیل اجازه خواهد داد تا به گونه کامل از غزه بیرون شود، مانع کنترل مجدد حماس خواهد شد و زمینه حکومتداری، امنیت و بازسازی در غزه را فراهم خواهد کرد.
با گفته رئیس جمهور جو بایدن، همه طرف های درگیر در منازعه از توافقنامه آتش بس سود خواهند برد.
پیشنهاد آتش بس را که ما طرح کرده ایم باعث آزادی گروگانان خواهد شد، جنگ توقف خواهد یافت، در اسرائیل امنیت تامین خواهد شد و به ما اجازه می دهد تا به گونه قابل ملاحظه کمک های بشر دوستانه را به فلسطینی ها افزایش دهیم.
با باور تحلیلگران، طرح پیشنهادی آتش بس در مقایسه با طرح های قبلی مشخص تر می باشد.
در ارتباط به رهایی گروگانان از نزد حماس، در مورد این که کدام گروگانان شامل خواهند بود و به ویژه در مورد چگونگی حضور اردوی اسرائیل در غزه، در بدل و در مقایسه به رهایی گروگانان،
این تحلیلگر می افزاید که در مقایسه به طرح های قبلی با طرح فعلی آتش بس خوشبین می باشد، ولی می گوید در مورد یک راه حل دائمی با منازعه میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها خوشبینی اندک دارد، زیرا با گفته او طرف ها از توافقات دشوار ولی لازمی فاصله زیاد دارند.
دانوزم در شرق میانه، والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز چهارشنبه پس از دیدار با برخی محبوسین پیشین در زندان سیدنی گفت که فضای این زندان با خاطرات ظلم و حتی ظلم بی‌نهایت تسخیر شده است. تورک حین بازدید از این زندان بدنام صحبت می‌کرد، گفت که باور نکردنی است که انسان‌ها چه کارهایی را با امن آن خود انجام داده می توانند. این زندان که در حومه دمشق موقعیت دارد، پس از سقوط حکومت اسد به تازگی بازگشایی شده و در گذشته شاهد شکنجه و کشتار هزاران زندانی بوده است. والکر تورک مصروف انجام سفر دو روزه به سوریه و لبنان است که تا 16 جنوری ادامه خواهد داشت. مارک روته، منشی عمومی ناتو، امروز چهارشنبه تصریح کرد که نیاز است تا ذهنیت را به یک حالت جنگی آماده سازیم. روته در نخستین روز نشست کمیته نظامی ناتو گفت که برای جلوگیری از جنگ باید برای آن آماده شویم. منشی عمومی ناتو گفت که کشورهای عضو این پیمان با تشدید کمپاین بی‌ثبات کننده روسیه مواجهند. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو با بیش از 20 همتای خود دیدار می‌کنند تا در مورد وضعیت امنیتی کنونی و آزمون‌های پیشرو گفتگو کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، می‌گوید که رهبریت قوی حکومت تحت اداره او یک زیربنا را برای حکومت آینده ایالات متحده بر رهبری ترامپ ایجاد کرده است. آقای بایدن گفت که حمایت ایالات متحده به کیف کمک می‌کند تا اوکراین در نهایت برای پایان جنگ 3 ساله در برابر تهاجم روسیه مذاکره کند.
جنگ در اوکراین با ادامه نبرد در چندین شهر به 3 سال نزدیک می شود. رئیس جمهور بایدن چند روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش به اهداف خود از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 اشاره می کند و می گوید:
یکی کسب حمایت جهان برای دفاع از اوکراین، دیگر اجتناب از جنگ بین دو قدرت هسته‌ای است. ما هر دو کار را انجام دادیم.
اما برخی ها می گویند که بایدن احتمال درگیری هسته‌ای با روسیه را بیش از حد تصور کرد. اولین فارگاس، مدیر مسئول انستیتوت مکین، می گوید:
این باعث شد که ما یک دست خود را به پشت ببندیم و از اوکراینی ها نیز بخواهیم که یک دست خود را به پشت ببندند.
به این معنی که تصور درگیری هسته‌ای واشنگتن را از ارسال کشنده ترین سلاح‌ها به کیف باز داشت. در عین زمان برخی از جمهوری خواهان از بایدن به دلیل هزینه های بیش از حد برای کمک به اوکراین انتقاد کردند. ایالات متحده از زمان حمله روسیه به اوکراین بیش از 66 میلیارد دلار به شمول بسته کمکی نهایی 500 میلیون دلاری بایدن در هفته گذشته به اوکراین کمک کرده است. مایک کارپنتر، مسئول امور اروپایی در شورای امنیت ملی ایالات متحده، میگوید
برخی از چیزهایی را که ما متحد شده ایم در قرارداد است و یا هم در راه است که در هفته های آینده خواهند رسید. اما همه آنها در اختیار حکومت بعدی برای ادامه حمایت از اوکراین است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از کمک به اوکراین انتقاد می کند و بر پایان زودتر جنگ تاکید کرده و می گوید
رئیس جمهور پوتین می خواهد ملاقات کند. او این را حتی علنا گفته است و ما باید به این جنگ پایان دهیم. یک آشوب خونین است.
در اداره بایدن هدف این بود که به اوکراین تا زمانی که نیاز دارد کمک شود. ممکن است این امر در اداره ترامپ که روز دوشنبه به قدرت می رسد متفاوت باشد. بسیاری در اروپا هراس دارند که این ممکن به معنای مجبور ساختن اوکراین به پذیرش کنترل روسیه بر برخی از سرزمین های اشغالی آن کشور باشد.
خبرهای مهم از افغانستان و مصاحبه اختصاصی با یکی از دیپلماتان سابق آمریکا را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوشا میگوید که در 15 روز گذشته سال جدید میلادی به دلیل برفباری، باران و سرمایه شدید در ولایات کنر، لغمان، نورستان، بغلان و فاریاب کم از کم 10 نفر جان باخته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اضافه کرده که برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده با ادارات محلی همکاری می‌کند و پس از بررسی‌های دقیق کمک‌های ممکن در اختیار آنان را قرار خواهد داد. مقام‌های حکومت طالبان گفتند که از آغاز سال 1403 خورشیدی تا کنون نزدیک به 4000 حادثه ترافیکی در سراسر افغانستان اتفاق افتاده که در اثر آن نزدیک به 2000 نفر جان باخته و حدود 700 نفر دیگر زخمی شدند. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ترافیک وزارت امور داخلی حکومت طالبان، ضمن ارائه این آمار به تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه گفت که تطبیق جدی قوانین ترافیکی به کاهش چنین رویدادها کمک می‌کند. با گفته یو تشکیل ترافیک شاهراها توسط رهبری طالبان تایید شده و قرار است آنان به هدف کنترل و جلوگیری از واقعات ترافیکی کار خود را در شاهراهای عمده افغانستان آغاز کنند. این در حالی است که ماه گذشته 2 حادثه ترافیکی شبانگام در شاهراهای کابل قندهار به وقوع پیوست که در اثر آن حداقل 52 نفر جان باختند. آنی فورزایمر، دیپلمات سابق آمریکا، برای افغانستان میگوید که چون طالبان اقتصاد جامعه افغانستان را به طور کابل کنترل می کنند، به همین ملحوظ از کمک های جهانی به مردم افغانستان هم سود می برند. خانم فورزایمر در مصاحبه با ژیلا نوری تاکید کرد که ایجاب می کند تا ایالات متحده در چارچوب کاری سازمان ملل متحد نقش فعالتر در قبال افغانستان اتخاذ کند. هنی فورزایمر نخست در مورد اظهارات آقای ترامپ راجع به پرداخت میلیاردها دلار توسط حکومت بایدن به طالبان چنین توضیح داد.
به نظرم معلومات نادرست در این مورد زیاد است و حکومت آمریکا نتوانسته است با مردم درست آگاهی بدهد که این پول چطور به افغانستان ارسال می شود و چگونه استفاده می شود. حکومت فعلی آمریکا و طالبان پول نمی پردازد، اما پول زیاد از طرف جامعه جهانی از طریق ملل متحد برای تمویل کمک های بشری به افغانستان فرستاده می شود. این پولی است که صادقانه بگویم طالبان بالای آن تا حد زیادی کنترل دارند، چرا که بر افغانستان حاکم هستند.
سیگار گزارش نموده است که طالبا از میلیون ها دلار کمک مالی ایالات متحده به مردم افغان سودجویی کردند، اما طالبا رد میکنند که پول دریافت نمیکنند. به نظر شما مشکل اصلی چی است؟
به نظرم هر دو اظهارات فوق تا حد صحت دارد. طالبان از پول سودجویی می کنند، اما آنها پول را به طور مستقیم دریافت نمی کنند. طالبان در کل کنترل افغانستان را به دست دارند و با وجود تلاش های ملل متحد و نهادهای کمکی دیگر برای انتقال کمک ها به مستحقین، راه های دیگری وجود دارد که طالبان تلاش کرده و موفق شدند که قسمتی از کمک ها را از دریافت کنندگان بگیرند. فکر می کنم گزارش سیگار در گذشته در این قضیه تا حدی روی آنچه واقعیت دارد مبالغه کرده است. راههایی وجود دارد که من می توانم ارقام ارائه شده آنان را به چالش بکشم، ولی در کل گزارش آنان درست است. طالبان اقتصاد و جامعه افغانستان را به اندازه کنترل می کنند که کمک های بشری تا حدی برای آنها منفعت می رساند.
قبل از اظهارات اخیر ترامپ، طالبان گفتند که انتظار دارند که سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان تغییر کنند. به نظر شما طالبان از حکومت ترامپ چی انتظار میتونند داشته باشند؟
ایالات متحده هیچ وقت نمیخواهد در مورد اینکه طالبان چه انتظاری دارند یا میخواهند صحبت کند. به نظرم این اظهارات نادرست است که آنها سالها قبل گفتند و باید مسئولیتان را بگیرند. یگانه چیزی که مطرح است این است که طالبان چه کار میکنند و گزارش تحریم‌های ملل متحد نشان میدهد که آنها پناهگاه‌های امن را برای سازمان‌های دهشت‌افکنی به شمول القاعده در خاک افغانستان دارند. در نهایت امیدوارم که پالیسی‌هایی که برای افغانستان در نظر گرفته می‌شود بر اساس رفتار طالبان باشد، نه بر اساس آنچه آنها میگویند.
تصامیم مهم و کلیدی حکومت بایدن در قبال افغانستان چی ها بودن و به نظر شما سیاست ها در اداره جدید ترامپ چقدر می تواند که در قبال افغانستان تغییر کند؟
به نظرم واقعا مهم است که در قسمت نوه کاری ایالات متحده در چوکات ملل متحد تغییرات آید. ایالات متحده باید خانه عملکرد بهتر یوناما در افغانستان شود تا از حقوق بشر محافظت صورت گیرد. به طور مثال ایالات متحده باید به سایر کشورها فشار بیاورد تا ملل متحد از گروه های افغان که برای دموکراسی و تامین حقوق بشر کار میکنند حمایت کند. ایالات متحده در چارچوب ملل متحد می تواند بیشتر مؤثر باشد تا مطمئن شود که تحریم ها عملی می شوند. ما شاهدیم که در ممنوعیت سفر طالبان تا حد خلا ایجاد شده است. به طور مثال فکر می کنم ایالات متحده باید این نظریه را که گویا طالبان به نوع متحد آنان در برابر داعش و مبارزه علیه دهشت افغانی‌اند رها کنند. این یک فرضیه نادرست و کاملا یک فرضیه خطرناک است.
در این حال سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود گفته است که سردار احمد شکیب شارژ دافیر این سفارت در دیدار با رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضمن ابراز نگرانی از بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپیندی با وی شریک کرده است. این دیپلمات طالبان در پاکستان گفته است که پلیس پاکستان خانه های مهاجران افغان را بازرسی کرده و با بازداشت و اذیت و آزار شهروندان افغانستان میپردازند. جزئیات این دیدار و تازه ترین خبرها از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را از مسکو صافی میشنویم. کسب شاور با ما هستند. سلام دوباره. در دیدار کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان چه وعده داده شده و در صحبتی که خودت با افغان های مهاجر داشتی وضعیت چگونه توصیف شده؟
سپاس از شما. خوب، این بار دوم است که سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان می باشد در رابطه با وضعیت روان در راولپندی و اسلام آباد که با پناهجویان افغان صورت می گیرد ابراز نگرانی کرده و در این خبرنامه که البته امروز توسط سفارت به نشر رسیده در شبکه ایکس گفته شده که با فلیپا کاندلر که رئیس کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از دیدار صورت گرفته و در این دیدار از این سازمان خواسته شده تا برای حفاظت کسانی که دارای کارت های پی او آر ای سی سی و یا هم ثبت نام یونسیار یا شارپ را دارن اقدامات لازم انجام داده شود. در این خبرنامه نیز گفته شده که آن تعداد مهاجرین افغانی که از سالهای سال در راولپندی زندگی میکنن از ترس و حراس وضعیت روان از پلیس حتی از چندین هفته نتوانستن به کارهایشان رسیدگی کنند و کاروبار خود را بند کردن. از سوی دیگر در همین خبرنامه نیز گفته شده که پلیس به افغان ها در اسلام آباد گفته که تا تاریخ 15 خامنه‌ای امروز باید از اسلام آباد خارج شوند که البته یک نگرانی خیلی زیاد برای پناهجویان افغان در اسلام آباد ایجاد کرده. از سوی دیگر تحت این خبرنامه گفته شده که فلیپا کاندلر با ابراز نگرانی گفته که او هم شکایت های زیادی در این رابطه به دست آورده و گفته که به همین مورد با بعضی از مقامات وزارت های مهاجرین خارجه و داخله دیدارهای متعدد داشته و گفته که به زودترین فرصت با مقامات پاکستانی هم دیدار میکند تا این موضوع به پایان برسد، یعنی وضعیتی که در اسلام آباد دوام داره. در رابطه به همین موضوع نظر یک پناهجوی افغان در اسلام آباد را با هم یک جا میبینیم.
پلیس پاکستان تقریبا دو بار به خانه ما آمدن و پیش از اینکه اونا بیان به خانه و ما از خانه برآمدیم و به یک جای امنتر خود رساندیم. پلیس پاکستان واقعا رفتاری که با افغانهای ما میکنه اصلا قابل قبول و قابل هضم نیست. حتی به یک رقم با وحشت دروازه را اینا میزنه، در یک خانه طفل می باشه، یک خانمی حامله می باشه، یک مشکل دیگه می داشته باشه، شما حداقل باید تو نمون نزاکت های اجتماعی رو خود مراعت کنین در مقابل امی افغانای بیچاره. ما خودم لیتر یک از سفارت ها را دارم، به ویزا اپلای کردیم و در این سیار ثبت کردیم، باز هم با وجود امی اسنادهای قانونی اینا می آیه و آزار و اذیت می کنن.
خب این در حالی است که هفته پیش کمیشنر اسلام آباد گفته بود که تنها در هفته اول سال روان 183 پناهجوی افغان را از پاکستان اخراج کرده است. بله.
تشکر از گزارش. بنده و خسته نباشید. در ماه فوریه سال 2025، 5 سال از تأسیس شورای زنان مهاجر افغان مقیم تاجیکستان سپری میشه. از زمان تأسیس، هدف اصلی این شورا کمک به زنان مهاجر افغان و ابراز همبستگی با زنان است که در داخل افغانستان زندگی می کنند. همکار ما نورانگیز رستمزاده از دفتر این شورا دیدن کرده و گزارش درباره فعالیت های آنها هم تهیه کرده.
شورای زنهای مهاجری افغان مقیم تاجیکستان با ابتکار چندین زن در ماه فوریه سال 2020 تأسیس شد. پس از ایجاد این شورا تعداد اعضای آن به تدریج افزایش یافت.
اینجا دفتر شورای زنهای مهاجر افغان مقیم تاجیکستان است که در شهری وحدت تاجیکستان است. اعضای این شورا 1200 نفر زنهای مهاجر افغان هستند که در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان زندگی میکنند.
امور شورای زنان توسط اداره مدیریت می شود که چندین کمیته از جمله کمیته جوانان فرهنگ را هماهنگ می کند. هر هفته این شورا برنامه های مختلف برگزار می شود که در آنها زنان افغان و تاجیک به طور مشترک شرکت می کنند.
سال 2024 دو برنامه خوب داشتیم که کار مشترک زنان افغان و تاجیک بود. برنامه آش دوستی داشتیم که هر هفته خانم های افغان و تاجیک آش پخته میکردن و به همدیگه با کمک همدیگه بین تقریبا 150 تا 200 فامیل توزیع میکردن. کسایی که در او اشتراک کردن زیاد خرسند بودن، به خاطر که یک تعداد بودن 4 سال بود که اینجا اشتراک کرده بودن ولی هیچ دوست و چیز تاجیک نداشتن، ولی اینجا مثل یک گروپ تانستن برای خود دوست پیدا کنن و رفت آمدها رو شروع کردن.
این شورا خود را پل میان نهادهای دونوری و زنان مهاجر افغان میداند که با کمک مالی آنها آموزش ها و دوره های آموزش برای زنان مهاجر افغان برگزار میکند.
کاری که ما انجام میدیم کاملا داوطلبانه هست، برای این هست که ما تلاش داریم زنان را از خانه ها بیرون بکنیم و یک حس اجتماع بودن را برایشان بدیم.
این شورا همچنین مکانی است که در آن دختران جوان می توانند مهارت های خلاقانه خود را به نمایش بگذارند، پروژه های خود را ایجاد و ارائه کنند.
در شرایطی که دخترای افغان در وطن خود ما دروازه های علم و تعلیم بر رویشان بسته است و کلن از جامعه اجتماعی محو شدن، ما میخواییم با می برنامه های خود و با تمام فعالیت های خود صدای و دختران افغان باشیم و هر برنامه که اجرا میکنیم، هر فعالیتی که شما میبینین، تمامش نشاندهنده ایمان ما به یک آینده روشن برای دختران افغان است.
برای ادامه کار این شورا کمک های مالی بسیار مهم است. هنیف سلطانی رئیس این شورا میگوید که آنها همه چیز را به صورت داوطلبانه انجام میدهند، اما اجاره دفتر و دیگر سمت های کاری نیاز به حمایت مالی دارند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر وحدت، تاجیکستان.
تولیدات پلاستیکی به دلیل خاصیت تجزیه ناپذیر بودن آنان بدترین نوع آلودگی به محیط زیست منداشته میشن. گزارش در مورد چگونگی اثرات پلاستیک در راست.
در حد اوسط از هر خریطه پلاستیکی فقط تا 25 دقیقه کار گرفته می شود، اما از بین رفتن آن تا 400 سال دوام می کند. در بعضی کشورهای جهان از استفاده از خریطه‌های پلاستیکی جلوگیری می شود، اما در افغانستان مردم برای سهولت کار استفاده از خریطه‌های پلاستیکی را بخشی از زندگی روزمره می دانند.
خود کیلو گکی می گیرم 1 کیلو تا بالاتر گفتم نمیتونم که مستقیم که 200 خلطه بگی یا 100 روزا میشه که شواهد نشه که 200 خلطه هم بالا میشه. یک نفر در پر یک چیز میگیره من یک پلاستیک، یک تا بیسکیت هم که میگه یک پلاستیک، میگم که بدرد میگه بت پلاستیک، مقصد این تو مصرف پلاستیک بالا زیاد.
در روزانه یک نیم کیلو شاید باشه، اگر به حساب دانگی شاید که به 100 دانه برسه. این همین چیزا را ما در سه روزانه مصرف داریم. هر کسی که سودای میگیره در بین سودا سال اگر خرد است یا کلان است یک پلاستیک ضرورت دارد، باید پلاستیک همراهش باشه.
همزمان با گسترش استفاده از خریطه‌های پلاستیکی در کشور، کارشناسان هشدار می‌دهند که انتقال مواد غذایی داغ توسط خریطه‌های پلاستیکی سبب بیماری‌های جدی برای انسان‌ها می‌شود.
استفاده از خریطه‌های پلاستیکی چند تاثیر عمده را میتونه که برای محیط زیست داشته باشه. یکی در مرحله استفاده است که وقتی خریطه‌های پلاستیکی بخصوص غذای گرم یا نان به طور مثال در او حمل میشه، این باعث آزاد شدن رادیکال‌های بسیار زهری و مخرب میشه که با بدن انسانی و او غذا را زهری میسازه. در قطع با وقت به صورت دوامدار از پلاستیک استفاده صورت بگیره و او هم در معروض به درجه حرارت باشه، در حقیقت میتونه که به صحت انسانی مضر باشه.
در بخش محیط زیست نیز پلاستیک بدترین و خطرناکترین زباله به شمار میرود و دارای طولانی ترین عمر مقاومت است. در حال حاضر نیز درصد بالایی از زباله های شهر کابل را پلاستیک تشکیل میدهد.
پلاستیک که از تاثیرات منفی بالای محیط زیست میگذاره، مثلا شما ببینین خصوصا خریطه های پلاستیکی اگر به شکل علمی ببینین بیش از 400 سال وقت زمان میبره که تا به شکل کامل تجزیه شود یا خاک بگرده، که مستقیما باعث آلودگی خاک و آلودگی آب میشه.
علاوه بر این با از بین رفتن خریطه های پلاستیکی در زیر نور خورشید، مواد سمی در خاک منتشر می شود و در صورت سوختن خریطه های پلاستیکی مواد سمی را در هوا آزاد می کند که باعث آلودگی هوای محیط می شود. با این حال شاروالی کابل می گوید برای جلوگیری استفاده از خریطه های پلاستیکی برنامه های ماهانه آگاهی دهی برگزار می کند.
خریطه های تکه‌ای هم قابلیت استفاده چندین بار داره و هم موضوعاتی که و ضررهایی که در قسمت خریطه های پلاستیکی هست در خریطه های تکه‌ای وجود نداره. فلحاظ شاروالی کابل سعی میکنه که این موضوع را در شهر کابل آگاهی دهی بکنه و در قسمت شامل ساختن این موضوع با فرهنگ شهرنشین نیز کار بکنه و از تمام شهروندان خواهش ما است که کمتر از خریطه های پلاستیکی استفاده بکنه.
حیوانات دریایی و پرندگان اغلب پلاستیک ها را به عنوان غذا اشتباه می گیرند و آنها را می خورند و انسان نیز از همین حیوانات تغذیه می کند و در نتیجه در انتهای این چرخه پلاستیک انسان ها آسیب می زند.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیونی آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده ی نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که بگونه ی زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.